شنونده صدای کمونیسم کارگری هستین. من سیروان قادری هستم و به اتفاق همکارانم در مرکز صدای کمونیسم کارگری برنامه های امشب شنبه 9 آوریل 2011 برابر با 20 فروردین 1390 رو برای شما اجرا میکنیم. شما میتونین صدای ما رو علاوه بر ماهواره بر روی اینترنت هم بشنوید. آدرس سایت اینترنتی رادیو هست www.wupradio.org. همچنین شما میتونین از طریق سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس های تماس با مسئولین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین نشریه حزب دسترسی پیدا بکنید. آدرس سایت حزب هست www.wupiran.org و نت. آدرس های تماس با ما در مرکز رادیو هم هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. حتما با ما ارتباط بگیرین و ما رو در جریان نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات و انتقاداتتون قرار بدین. برای ما از ایران و سایر نقاط جهان اخبار و گزارش بفرستید. و ما در برنامه های امشب شنبه 9 آوریل 2011 شنونده اخبار کارگری خواهید بود. اخبار کشتار پایگاه اشرف توسط نیروهای جنایتکار ارتش عراق. یک پناهجوی ایرانی در هلند خود را سوزاند. گفتگو با مجید پستانچی در مورد اقدامات حزب در این خصوص و واقعیات این فاجعه. مروری بر مطالب مندرج در نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 197. گفتگو با نسرین رمضان‌علی در خصوص واقعیات گردان شوان. بررسی بندهایی از برنامه یک دنیای بهتر با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با تغییر الفبای فارسی با آذر ماجدی خواهیم دید. لطفاً تا پایان برنامه‌های امشب شنونده صدای ما باشید.
بگو نه که کوچه گل بارون شد به سکوت و شب بگو ترانه بگو آره بشه گفتن بگونم به رمز و راز و به اشاره ها بگونم تو به این نوع شدن از نوع بگو آره بگو آره به دوباره دل سپردن به دوباره ها بگونم سرشو از سرس و به سایه بگونم بگونم که کوچه
تا در اولین قسمت از برنامه‌های امشب دو خبر کارگری رو از کارگران اصلویه و کارگران شرکت سرو مشرق زمین براتون بخونیم.
اصلویه، کشمکش کارگران بر سر قراردادها ادامه دارد. بنا به خبر دریافتی از روز 5 فروردین کارفرما برای تحت فشار قرار دادن کارگران از ورود آنها به داخل فازها و پالایشگاه‌های اصلویه جلوگیری می‌کند. کارفرما و مسئولین شرکت‌های پیمانی در مقابل خواست افزایش دستمزدها و قراردادهای جدید سیاست تهدید و اخراج را پیش گرفتند. و ورود کارگران را به داخل سایت ها منوط به امضای قرارداد کارفرما کردند. کارفرما تا کنون تعدادی از کارگران را اخراج کرده است که با اعتراض همکاران و کارگران دیگر بر سر کار برگشتند. کارگران در متن کشمکش و بحث و جدال نهایتاً حاضر شدند قراردادها را با تغییراتی امضا کنند. این تغییرات شامل موارد زیر است. 1. کارفرما موظف شد که بلافاصله 6% افزایش دستمزد را قبول و پرداخت کند. 2. سنوات سالانه را بلافاصله به حساب کارگران واریز کند. 3. مزایا از جمله عیدی و غیره در قرارداد قید شود و بلافاصله پرداخت شود. 4. بعد از 2 ماه به میزان دستمزد فعلی 10% اضافه شود. کارگران اصلویه به دنبال یک رشته اعتراضات و اجتماعات بر سر قراردادها نهایتاً توانستند بخش‌هایی هرچند ناچیز از خواستهایشان را متحقق و قراردادهای جدید را امضا کنند. کارگران اما ناراضی‌اند و کشمکش برای تعیین دستمزد مورد نظر کارگران ادامه دارد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 18 فروردین 1390، 7 آوریل 2011. کارگران شرکت سرو مشرق زمین 1 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق. بنا به خبر دریافتی بیش از 30 نفر از کارگران شرکت خدماتی پیمانکاری سرو مشرق زمین با وجود اعتراضاتی تاکنون تا امروز موفق به دریافت 1 ماه دستمزد و عیدی و پاداش پایان سال خود نشدند. کارگران زحمتکش شرکت در آخرین روزهای پایانی سال در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و عیدیشان و در اعتراض به دزدی‌های جناب سیار مدیر شرکت سرو مشرق زمین در برابر شهرداری منطقه 5 تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. اما طبق روال همیشگی در تبانی سرمایه‌داران با کار به دستان حکومت، جانیان اسلامی برای بالا کشیدن حق و حقوق کارگران بلافاصله سیار مدیر شرکت در تماس پنهانی با مسئولین شهرداری منطقه 5 و پرداخت رشوه هم مزدوران حکومت در شهرداری و هم سیار به طور متعهد در برابر کارگران حاضر شده و با برخورد خشن و تهدیدآمیز به کارگران گفتند طبق قانون اداره کار عیدی به شما تعلق نمیگیرد چون افغانی هستین و برای پرداخت یک ماه دستمزد نیست فعلا پولی در بساط نداریم بمانند برای آن طرف سال. یکی دیگر از کارگران می گفت هم اون طرف سال رو دیدیم و هم این طرف رو. هیچ خبری از پول نیست. آخر مگر بین کارگر افغانستانی و کارگر ایرانی فرقی هست؟ کارگر با کارگر هیچ تفاوتی نداره. کارگر جماعت هر جای دنیا باشه این حکومت‌ها، این سرمایه‌دارها حقشو می‌خورن. در افغانستان، در ایران، در مصر و در همه جا کارگر اسیر دست سرمایه‌دارها و حکومت‌هاست. من بیش از 2 سال است از ایالت بدخشان افغانستان برای کارگری برای یک لقمه نان شرافتمندانه به ایران آمدم. آنجا از دست اسلام فرار کردیم. در اینجا دوباره به دست اسلام گرفتار شده ایم. زن و 4 فرزندم را در آنجا رها کردم. 2 سال است آنها را ندیدم. چشمشان به دست من است تا پولی برایشان بفرستم. به ما گفتن ماهی 300,000 تومان به شما پرداخت میکنیم. سر ماه و پایان سال که میشه همین دستمزدها را هم نمیدهن. همین سیار بیوجدان میگه خدا را شکر کنید که شما را سر کار آوردم. من نباشم فوراً شما را به افغانستان دیپورت میکنن. اعتراض هم که میکنیم شهرداری و حکومت هم از سیار حمایت میکنن. شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با بیش از 30 نفر کارگر که نه قراردادی و نه روزمزد هستند فقط به کارگران گفتن ماهی 300,000 تومان به شما میپردازیم که البته از پرداخت همین دستمزد هم بی‌شرمانه طفره میروند. با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارک‌ها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتاً به علت اقامت غیرقانونی در ایران و محرومیت‌ها و مشکلات ناشی از اقامت غیرقانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی به سر می‌برند و محل زندگی جمعی آنها اتاقک‌هایی است که در مجاورت دستشویی پارک‌ها در اختیار آنها گذاشتند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت یا کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 16 فروردین 1390 برابر با 5 آوریل 2011.
برای یک دنیای بهتر شماره 197 در تاریخ چهارشنبه 6 آوریل 2011 برابر با 17 فروردین 1390 منتشر شد. نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که چهارشنبه هر هفته به سردبیری سیاوش دانشور منتشر می شود. شما می تونین با نشریه برای یک دنیای بهتر همکاری بکنید. آدرس ایمیل سیاوش دانشور سردبیر این نشریه هست siavash_d@yahoo.com. همچنین شما میتونین این نشریه رو از وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org و نت دسترسی پیدا بکنین. و اما مطالبی که در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر مندرج بود. مطلبی از سردبیر نشریه سیاوش دانشور تحت عنوان اول مه 2011 راه حل کارگری بحران. در حاشیه قرآن سوزی در آمریکا و جنایت اسلامیست ها در مزار شریف عنوان مطلبی است از علی جوادی. کمپین دروغ پراکنی ناسیونالیسم کرد علیه منصور حکمت مطلبی از آذر ماجدی. مطلبی از سیروان قادری تحت عنوان آناتومی شناعت مجازات مرد. کشف حقایق یا جعل حقایق در حاشیه کتاب واقعیتی در ابهام محمد سیار، مطلبی است از نسرین رمضان علی. جنبش کمونیسم کارگری و دورنمای قدرت سیاسی، عنوان مطلبی است از حامد محمدی. نامه‌ای کوتاه از سیامند رحمانی تحت عنوان تقدیر از محبت و توجه رفقا. جلسه بزرگداشت رفقای گردان شوان، عنوان مطلبی است از نگین خاتمی در حاشیه بزرگداشت مراسم گردان شوان در سوئد. اطلاعیه ای از واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری، جلسه گرامی داشت رفقای گردان شوان. اطلاعیه ای از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، موفقیت اعتراض پناهندگان متحسن در ترکیه. اطلاعیه ای خبری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری، گفت و شنود با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کلن آلمان. هفت اطلاعیه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این نشریه مندرج بود. کارگران شرکت سرو مشرق زمین، یک ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق. کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز اطلاعیه در این نشریه دارد. یورش اوباش طالبانی و بارزانی به معترضین در میدان آزادی سلیمانیه. اطلاعیه خبری از تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری. قاچاق در بازار ایران و تهاجم به محرومان. کارگران شرکت ناودیسرا، 7 ماه دستمزد معوق. کارگران شرکت آبادراهان پارس، 9 ماه دستمزد معوق. حتما نشریه شماره 197 برای دنیای بهتر رو از سایت حزب دانلود کنین و اون رو به دوستان و آشنایانتون برسونین. فراموش نکنین که با نشریه همکاری بکنین.
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ‌ها، از شغله های پر شرر، از دیده های تر بگی.
هو کن ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. کلید باشی، قفل درا رو با کنی، دستای پینه بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تو میتونی دیو شب و رسوا کنی، رسوا کنی.
هو کن ها کن،
شورش کن، قوغا کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن ها کن،
قیامت تیغ پاک کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر رو کن. شرر شد، موج شو، خزر شد، فریاد خشم مردم جنبش پرثمر شد، سر شو، سمن شو، مشعل شب شکن شد، دار شو، درو کن، زمین زیر رو کن،
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. رود شو، روان شو، پناه بی کسان شو، گندم کشتاران چاره درد من شو، راه شو، رها شو، خورش دوخار شو، چشم و چراغ مردم از نو دوباره پا شو،
هو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. اگه بخوای قیامتی به پا کنی، کبوترای خسته رو از قفسا رها کنی، تو میتونی برکه ها رو دریا کنی، دریا کنی،
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
رو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی، از درد و رنج آدم ها، از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی،
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
رو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها کن.
ساعت 4:45 بامداد به وقت عراق، حمله به اشرف با گردانهای زرهی، تکاور، پیاده، مهندسی و گردانهای واکنش سریع و ضد شورش شروع شد. دست کم 2500 تن از نیروهای سرکوبگر تحت امر مالکی در این حمله جنایتکارانه شرکت داشتند. فرمانده این حمله غیدان، فرمانده نیروی زمینی عراق است. طبق اولین گزارش ها، نیروهای عراقی در حال باز کردن درب شمالی و شرقی اشرف با گردان مهندسی به منظور ورود مهاجمان به اشرف هستند. یک ستون از نیروهای جنایتکار عراقی از درب شمالی وارد اشرف شدند. نیروهای مالکی با تیربار زره پوشها، تفنگهای خودکار و سلاح کمری به سوی مجاهدین تیراندازی کرده و با زره پوشهای هاموی از روی افراد رد می شوند. 30 کشته و 300 زخمی شدند. تعداد زیادی از اعضای ساکنین اشرف به گروگان گرفته شدند. امکانات بهداشتی و درمانی برای درمان زخمی ها وجود ندارد. دولت مالکی از ورود خبرنگاران و اعضای سازمان ملل به درون کمپ اشرف جلوگیری می کند. برای بود که علی طاهری برای ما از حمله نیروهای جنایتکار عراق به کمپ اشرف و مقر سازمان مجاهدین در عراق ارسال کرده بود. همچنین حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرده که توجه شما رو به اون اطلاعیه هم جلب می‌کنم. جنایت وحشیانه دولت عراق علیه ساکنین اردوگاه اشرف را محکوم می کنیم. یورش وحشیانه ارتش دولت عراق به نیروهای غیر مسلح سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف تا کنون بیش از 30 نفر کشته و حدود 30 تن زخمی به جای گذاشته است. شرایط زخمی و سایر ساکنین این کمپ به شدت وخیم است. باید با تمام قوا جلوی این فاجعه انسانی و قتل عام را گرفت. دولت عراق را باید تحت بیشترین فشارهای بین المللی برای توقف فوری کشتار و اذیت و آزار ساکنین این اردوگاه قرار داد. باید سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی را تحت فشار قرار داد تا ترتیبی داده شود که تمامی افراد ساکن این اردوگاه بتوانند به مثابه پناهنده سیاسی به کشور سومی بر اساس انتخاب خودشان منتقل شوند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این جنایت وحشیانه دولت عراق را که در همدستی با رژیم آدمکشان اسلامی در ایران صورت گرفته است عمیقاً محکوم می‌کند. آمرین و عاملین این کشتار نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم محاکمه شوند. دور نیست آن روز که توده‌های بپاخواسته مردم در عراق و ایران بساط این جنایتکاران را برچینند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 19 فروردین 1390 8 آوریل 2011. کامبیز روستایی درگذشت. سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. عنوان اطلاعی است از تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری. این اطلاعیه در رابطه با مرگ کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام خودش رو به آتش کشید. همینک مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط برنامه ماست و با ایشون در رابطه با این فاجعه صحبت می‌کنیم. مجید گرامی، خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری. دوست دارم که در این رابطه کمی برای ما و شنونده‌هامون توضیح بدین، با توجه به اینکه شما پس از این واقعه اقداماتی رو انجام دادین در هلند و در جریان چند و چون اتفاقات پس از این فاجعه هستین. بفرمایید.
متاسفانه هم تو که گفتید 6 آوریل ما خبردار شدیم که کامبیز روستایی، یکی از پناهنده های بالاتر از 10 سالی که در هلند زندگی می کردن و متاسفانه طی این 10 سال چندین بار اقدام کرده بودن برای بازگشایی پروندهشون و گرفتن نتیجه و قانع کردن مقامات دادگستری هلند، خودشونو به آتش کشیدن با استیصال فرابونی که رسیده بودن، که حالا توضیح میدم چطور بود، و متاسفانه فردای اون روز صبح زود درگذشتن. یعنی با تمام اقداماتی که بیمارستان سوان سوختگی شهر آمستردام انجام داد، متاسفانه نتونستن از شدت سوختگی کامبیز روستایی رو نجات بدن و ایشون با تمام دردا و غمهایی که از دوری فرزنداش و مشکلاتش داشت چشمشو بست و از این بلبشویی که براش ایجاد شده بود رهایی پیدا کرد. متاسفانه کامبیز روستایی نتونست اونطور که باید مبارزه‌ای که شروع کرده بود رو به اتمام برسونه. اثر استیصال و از روی ناراحتی‌ها بالاخره تسلیم این شرایط شد و خودشو به آتش کشید. ما همونطور که تو اطلاعیه هم اومده، واقعا برای بازماندگان کامبیز واقعا ابراز تأسف رو داریم و امیدواریم که کامبیز رو بتونیم با آگاهی همه پناهجویان و خواهشی که از مردم آزادی خواه برای حمله به مسائل ضد انسانی دولت هلند هست، به عنوان آخرین کسی که اینطوری به خودش صدمه میزنه داشته باشیم. من در تو با اقداماتی که انجام دادیم جهت اعتراض به دولت هلند بهتون بگم، از همون ساعت اولیه وقتی که ما مطلع شدیم شروع کردیم به خبردهی به افرادی که تو کمپ ها هستن و با کسانی که توی این مسائل درگیر هستن، و اول باید می فهمیدیم که این کسی که آتیش گرفته واقعا طبق شایعاتی که از نزدیک و دور می آمد کی هست، و وقتی که مطمئن شدیم کامبیز روستایی بوده پیگیری کردیم که ایشون چند روز قبل برای آخرین بار خودشونو به کمپ تراپل معرفی کرده بود و باز خواسته بود که با کیس جدید به پروندهش رسیدگی بشه، ولی متاسفانه بعد از بررسی خیلی ناچیز و فشرده‌ای که جدیداً تو قوانین هلند هست باز هم به کامبیز جواب رد میدن و این بار دیگه کامبیز کنترلش از دست میده و کسانی که باش هم کمپی بودن و من باشون صحبت کردم فوق‌العاده قبل از اینکه بخواد این خبر رو بشنفه دوباره برای رد شدن از این مرحله هم خیلی شاداب بوده و انتظار داشته که به اصطلاح جوابش رو بگیره و به زودی پس از سالیان سال بتونه فرزندانش رو ببینه. متاسفانه باز به اصطلاح اسیر مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی میشه و متاسفانه جون خودش از دست میده. بعد از شنیدن این، ما همونطور که میدونید اطلاعیه رو صادر کردیم و فراخوان تلفنی و حضوری به تمام رفقا، دوستداران و همه پناهندهایی که میشناختیم و دادیم. ما در پی به اصطلاح گرفتن اجازه پلیس برای تظاهرات بزرگی هستیم بر علیه دولت هلند. مسئله کامبیز فقط به کامبیز ختم نمیشه، همه پناهندگان در خطرند. به این معنا باید دولت هلند رو زیر ضرب انتقاد گرفت و باید کاراشو جلوی چشم مردمش گذاشت. ما در موارد دیگه در تو با اعتصابات کشورهای دیگه که صحبت میکردیم به این موارد اشاره کردیم، خود من به ویژه، که باید این مبارزات رو به سطح خیابونها کشون، از مردم منطقه خواست که دخالت مستقیم کنن تو این قضیه. شاید مردم اینا نمیدونن که دولتاشون چه فجایعی رو دارن سازمان میدن. به نظر من قاتل رسمی و درست کامبیز روستایی دولت هلند است.
مجید پستانچی، اطلاعیه‌ای که شما در تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر کردین الان آماده هست و همکارانم این اطلاعیه رو میخونن. بعد از اون برمیگردیم به مصاحبه با شما در این خصوص.
خواهش می‌کنم.
کامبیز روستایی درگذشت. سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. با کمال تأسف دیروز 6 آوریل 2011 شهر آمستردام شاهد فاجعه‌ای هولناک بود. کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی، حدود 10 سال در انتظار دریافت اقامت پناهندگی در هلند بود. اما با رد شدن این درخواست از طرف دولت هلند به بن‌بست رسید. کامبیز در اعتراض به این وضعیت، در حالی که دوری از کودکانش او را رنج می‌داد، با فریادهایش علیه سیاست‌های ضد انسانی دولت هلند در اصلی ترین میدان شهر آمستردام هلند دام خود را به آتش کشید. متاسفانه امروز پنجشنبه 7 آوریل، علی‌رغم تلاش پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی که برای نجات وی صورت گرفت، کامبیز روستایی درگذشت. فاجعه خودسوزی و مرگ کامبیز روستایی بسیاری را عمیقا متاثر کرد و به فضای اعتراضی در این کشور دامن زده است. کامبیز از دست جمهوری اسلامی گریخت و 10 سال عملا در هلند اسیر بود. او برای نجات جانش از جمهوری اسلامی گریخت، اما جانش را در هلند از دست داد. کامبیز قربانی در منگنه مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی و سیاست‌های دست راستی و ضد پناهندگی جانش را از دست داد. دولت هلند مسئول ایجاد شرایطی است که کامبیز را از سر استیصال و عمل وحشتناک خودسوزی هدایت کرد. دولت هلند باید پاسخگوی این فاجعه باشد. تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاست‌های ضد پناهندگی دولت هلند را قویاً محکوم می‌کند و از نیروهای طرفدار آزادی و حقوق پناهجویان می‌خواهد که به طرق مختلف علیه این سیاست‌ها بایستند و دولت هلند را برای تغییر این قوانین تحت فشار بگذارند. امروز ضروری است متحدانه علیه این سیاست‌های ضد پناهندگی به میدان بیاییم. تشکیلات حزب در گذشت ناگوار کامبیز روستایی را به خانواده و بستگان و دوستانش صمیمانه تسلیت می‌گوید. تشکیلات هلند حزب در این زمینه در روزهای آتی برای اعتراض عمومی بر علیه این سیاست‌ها اقداماتی اعتراضی را در دستور کار خود دارد. ما از همه پناهجویان و مردم آزادی خواه ساکن هلند می‌خواهیم با تمام قوا به این اعتراضات بپیوندند. کامبیز باید آخرین قربانی باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تشکیلات هلند.
با مجید پستانچی هستیم در رابطه با مرگ کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام هلند در اعتراض به اوضاع اسفبار زندگی پناهندگیش در هلند خودش رو سوزوند و متاسفانه جونش رو از دست داد. اطلاعیه رو شنیدیم و جای داره که عمیقاً با خانواده ایشون همدردی بشه و با تمام دوستانش که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودن و میشناسنش. آیا خانواده ایشون در ایران از این مسئله باخبر شدن؟
طبق گزارش که پلیس داده بوده تلاش کرده تماس بگیره. ما هم شماره تلفنی از مادر کامبیز روستایی به دست آوردیم، منتها واقعیتش اینه به علتی که نمیدونیم هنوز مادر کامبیز روستایی از این قضیه اطلاع دارن یا نه، راستش از نظر احساسی هنوز جسارت تماس با مادر کامبیز رو خود من شخصا پیدا نکردم، ولی به زودی به اصطلاح در صدد هستیم با کسانی که ارتباط داشتن و آخرین بار وقتی که خود کامبیز از تلفن اونا تماس گرفته و ما مادرش صحبت کرده، من ازشون خواهش کردم به خاطری که قبل از کامبیز اونا باش صحبت کردن به اصطلاح یه جوری خبر رو بهش بدن، چون برای من واقعا دردآور، نمیتونم این خبر رو به مادرش بدم و پیگیر بشن. اگر طرف دولت هلند این خبر داده نشده، ما بتونیم با مادرش مستقیم صحبت کنیم. علاوه بر این که من فکر میکنم خانواده کامبیز روستایی باید تو جریان بیفتن و بتونن به اصطلاح از دولت هلند به خاطر این 10 سال زندانی کردن در واقع پسرشون توی فضای باز کشور آزادی مثل هلند بتونن شکایت کنن به دادگاه بین الملل و بتونن این شکایت رو در اذهان عمومی به جلوی چشم مردم بذارن. من نظرم اینه که باید این اتفاق بیفته. از همه کسا هم از همینجا میخوام که اگر رابطه‌ای با خانواده کامبیز روستایی دارن حتما اونها رو تشویق کنن که کوتاه نیان و این رو مثل یک اعدام که توی جمهوری اسلامی انجام میگیره باید توی چشم اونها دید و به نظر من دولت هلند کاری جز این نکرده.
در خلال این سالها حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دفتر پناهندگی این حزب اقدامات زیادی رو برای حل مشکلات پناهجویان مشخصا ایرانی در هلند انجام داده. اکنون و بعد از این فاجعه چه اقدامی رو حزب و دفتر پناهندگیش در دستور کارش میذاره در هلند؟
بله، همونطور که میدونید دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری یک ارگان رسمی حزب هست در رابطه با امر پناهندگی. در همین رابطه من فکر میکنم این حرکت رو به بیرون جامعه امر دفتر هستش و واسه همین تماس گرفتیم با رفقای فعال این عرصه و خواستیم که به اصطلاح نشست فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. این نشست انجام شد و قرار شد که 15 آوریل در آمستردام در خانه حزب جلسه مطلقاً به مسئله پناهندگی و مسئله کامبیز روستایی و حرکتایی که قرار سازمان داده بشه به اصطلاح اونجا این جلسه انجام بشه. در این رابطه تقسیم کارهایی شده که من چیزی که مربوط به خودم هست و میگم، قرار شد که روزی رو تعیین کنیم برای تظاهرات بزرگ و اجازه پلیسش رو بگیریم و من قبل از اون جلسه اینها رو آماده خواهم کرد. در اون جلسه از تمام پناهجوها و دوستداران حزب و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضاش خواستیم که حضور به هم برسونن و تو اون به اصطلاح جلسه بزرگی که قرار برگزار بشه تقسیم کارها انجام میگیره و فکر میکنم بتونیم تظاهرات بزرگی داشته باشیم و بتونیم پرونده های خیلی زیادی رو برای دولت هلند رو کنیم و بهشون به اصطلاح ارائه بدیم و از مردم هلند بخوایم که با ما در این قضیه شریک باشه.
ما در مرکز صدای کمونیسم کارگری عمیقا خودمون رو در این غم و این فاجعه بزرگ با خانواده کامبیز و تمام دوستان و آشنایانش شریک میدونیم. لازمه که به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری و کسانی که میخوان در این رابطه با ما و مجید پستانچی در هلند ارتباط بگیرن آدرس ایمیل های رادیو رو اعلام بکنم: wup1917@mail.com info@wupradio.org. این آدرس ها در وبسایت رادیو هم قابل دسترس است. شما اگر مطالبی رو برای ما در این رابطه بفرستین و یا بخواین که همکاری در این رابطه بکنین میتونین از طریق این ایمیل ها به ما اطلاع بدین و ما این ایمیل های شما رو در اختیار مجید پستانچی و رفقای تشکیلات هلند قرار میدیم. مجید پستانچی، اگر در پایان حرفی هست میتونین الان بگین.
خیلی ممنون سیروان قادری عزیز. من یک در پیرو این اطلاعی که شما صادر کردید یه خواهشی هم داشتم از تمام کسانی که به ویژه در هلند زندگی میکنن، حالا اگر بیرون هم هستن و اطلاعاتی دارن، میخواستم این فراخوان رو بدم، شماره تلفنم رو اعلام کنم و بگم این یک موقعیت بسیار مهمه، موقعیتیه که همیشه به اصطلاح چی میگن روی آب سرمایه‌داری نمیاد که ما بتونیم بگیریمش. یک جنایت آشکار توسط دولت هلند با سیاست‌های ضد انسانی که در قبال پناهندگان داره اتفاق افتاده. من از همه می‌خوام هر گونه اطلاعاتی نسبت به خودشون، شرایط بدی که بعضی‌هاشون دارن و به خصوص در رابطه با کامبیز روستایی دارن از طریق تلفن، ایمیلی که شما اعلام کردید، تلفن من هست 2031 64 513 7004، حتما به اطلاع ما برسونن، در جلسه ما روز 15 آپریل در آمستردام شرکت کنن و ما بتونیم یه برنامه عمومی بذاریم. مسئله فقط کامبیز نیست، کامبیز روستایی دیگه در بین ما نیست، ولی مسئله مهم اینه که کامبیزهای دیگری هستن که مستعصلن و باید مردم هلند بدونن که دولتشون چه کارهایی رو میتونه سازمان بده توی مسائل بد و ما وظیفمونه. اگر کوتاهی کنیم باعث مرگ بعضیا شاید ما بوده باشیم. به این خاطر من ازشون میخوام که با ما تماس بگیرن، بیان تو صحنه که بتونیم خیلی راحت کارو با نفرات بیشتری پی بگیریم. خیلی ممنون از اینکه وقتتونم در اختیار من گذاشتید. براتون شب خوبی را آرزو میکنم.
سپاسگزار از شما مجید پستانچی از مرکزیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اجازه بدین یک بار دیگر اعلام بکنم که خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که روز جمعه 15 آوریل در شهر آمستردام برگزار خواهد شد، مشخصاً به این مسئله، اوضاع پناهندگی و همچنین اقداماتی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دفتر پناهندگی این حزب در دستور کارش قرار میده اختصاص خواهد یافت. شماره تلفن مجید پستانچی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 2031 64 51 37 20 4. ما تمامی پناهجویان و مدافعین حقوق انسان در کشور هلند و مشخصا شهر آمستردام رو دعوت می‌کنیم تا در این مراسم شرکت بکنند و در اقداماتی که حزب در دستور کارش قرار داده فعالانه حضور پیدا بکنند. بار دیگر از شما ممنونم.
شاخه ای تکیده، گل ارکیده، با چشمای خسته، لبهای بسته، هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شالیش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش هم نونه کرده، مهتاب عمرش در پشت پرده، هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، بلکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره. سازه با رنگ شبنم، شکوفه‌ای که غمگین و سرده، گل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه‌ای بیده، بهار ندیده، بمیره کم کم. سایه ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پرپر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره.
در برنامه‌های گذشته صدای کمونیسم کارگری گزارشات کاملی از برگزاری گرامی داشته یاد رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه رو از طریق رادیو شنیدین و به اطلاعتون رسوندیم. همینک نسرین رمضان‌علی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و کسی که هر دو مراسم رو چه در سوئد و چه در هلند فراخوان داده بود و رفقای تشکیلات حزب این مراسمات رو برگزار کردن روی خط برنامه ماست. نسرین رمضان علی، خیلی خوش اومدین به صدای کمونیسم کارگری.
سلام میدم خدمت شما و همچنین شنونده های صدای کمونیسم کارگری.
سوالی که برای خیلی ها شاید مطرح باشه این هست که مدت زیادی از واقعه گردان شوان گذشته، واضحه که شما یکی از بازماندگان اون واقعه هستین، ولی بعد از این سالها شما اکنون در حزب دیگه دارین فعالیت میکنین و عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستین. چه دلایل سیاسی منجر به این میشه که این چنین مراسمی رو شما و حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار بکنه؟
ببینید، خود من تلاش کردم که در سالگرد این قتل عام، این فاجعه بزرگ، نوشته های کوتاهی داشته باشم در گرامی داشته این رفقا. من فکر میکنم با توجه به اوضاع که متحول هستش، اوضاع سیاسی و جریانات ناسیونالیست و بانسیاهی خان، از خوشنامی کومله کمونیست، رفقایی که آرمانهای سوسیالیستی کمونیستی داشتن و جان باختن، و به خصوص گردانش رو خاطر موقعیت و جایگاه ویژه‌ای که این گردان داشت، تحریف کردن و در ابهام نگاه داشتن این شخصیت ها، این چهره ها، و این چهره ها رو به چهره های ناسیونالیست، به چهره هایی که امرشون، ارادهشون، عزمشون کمونیسم نبوده، فقط مسئله ملی بوده، میخوان تحریف بکنن و اینو دستاوردی بکنن برای سیاست های خودشون. فاجعه خود گردان شمان و حلبجه، بمباران حلبجه که بیش از 5000 نفر تو این بمباران جان باختن، برای من کماکان یک کابوس، کابوس یک فراموش نشدنی هستش. منتها اینکه چرا فراخوان دادم و این مراسم ها رو برگزار کردم، در واقع به کرات از جانب مردم، از جانب خانواده جان باختگان، از جانب کمونیست ها، سوسیالیست ها از من خواسته شد که در این رابطه صحبت بکنم. و من امسال حقیقتش رو بخوای با امکاناتی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اختیار من گذاشت، اینکه شرایط رو برای من فراهم کردن که بتونم این فراخوان رو بدم و یاد این عزیزان رو گرامی بداریم و از آرمانهای اونها دفاع بکنیم و اجازه ندیم یک تاریخی رو، تاریخی که تاریخ کمونیسم هستش، تحریف بشه، تاریخی که کمالی کمونیست که خوشنام در میان مردم و به خصوص مردم کردستان خیلی بیشتر این کمالی کمونیست رو میشناسن، نه جریاناتی که امروز خودشونو منتسب میکنن به کمله و در واقع سیاست های دیگه رو دارن پیش میبرن، دینی بود به مردم، به خانواده جانباختگان و به تک تک اون عزیزانی که در اون تاریخ و در اون مقطع جان باختن. و من این دین رو ادا کردم و اعلام کردم تا زمانی که حداقل من زنده هستم اجازه نمیدم که تاریخ تحریف بشه، اجازه نمیدم رفقای جانباختی کمونیست تحریف بشن و ازشون بهره برداری سیاسی بشه، از اسمی که هر کدوم از اینها یک دنیا اتوریته پشت این اسم ها هستش و همه مردم اینها رو به عنوان آدم های کمونیست، آدم های برابری طلب، آدم های آزادی خواه شناختن، میشناسن. و به خصوص مردم سنندج و اطراف هر سال در گرامی داشت یاد این رفقا مراسم های متعددی با توجه به خفقان سرکوبی که تو شهرها هستش برگزار میکنن و یاد این عزیزان رو گرامی میدارن. در واقع من میتونم بگم این مراسم ها در امتداد اون مراسم هایی هستش که هر سال مردم توی ایران برای این رفقا این مراسم رو برگزار میکنن و یادشون رو گرامی میدارن. من هم توی این مراسم ها که حزب واقعا خیلی زحمت کشید اعلام کردیم که این تاریخ، تاریخ ما و کسی نمیتونه به این تاریخ تعرض بکنه، کسی نمیتونه این تاریخ رو تحریف بکنه و تأثیرات خیلی مثبتی داشت. حضور شرکت کننده ها و عکس العمل های بعدیش نشون میداد که اقدام ما اقدام به موقع خوبی بود و یاد این عزیزان و شخصیت های و چهره هایی که برجسته کمونیست وظیفه ای هست امروز بر دوش ما تک تک اعضا و کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری افتاده رو دوشمون و باید این امر رو به پیش ببریم.
ما در مرکز صدای کمونیسم کارگری خسته نباشید میگیم به شما رفیق نسرین رمضان علی و همچنین سایر رفقای حزب در تشکیلات های سوئد و هلند برای برگزاری این چنین مراسمات با شکوهی در ماهای گذشته. لازم هست به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری همین رو بگم که گزارشات تصویری و کتبی این مراسمات در وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org و نت قابل دسترس هست و امیدوار هستیم که هرچه سریعتر کمیته کامپیوتر حزب بتونه سخنرانی های این مراسمات رو روی وبسایت حزب قرار بده. اگر اجازه بدین به یک موزیک گوش بدیم. این موزیک آهنگی است که نژاد برزنجی در کردستان عراق این موزیک رو تهیه کرده و سروده، خواننده هست که برای حلبچه و یادبود جانباختگان حلبچه که همونطور که شما اشاره کردین قریب 5000 نفر در بمباران شیمیایی حلبچه جونشون رو از دست دادن خونده شده و برای اولین بار در دو مراسمی که شما برگزار کردین در سوئد و هلند پخش شد و این موزیک به شما و این مراسم تقدیم شده بود. اگه اجازه بدین به این موزیک گوش بدین و باز هم برمیگردیم به مصاحبه با شما. رمضان علی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستیم. دو مراسم از طرف نسرین رمضان علی و با تلاش رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سوئد و هلند در گرامی داشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان، یکی از واحدهای تیپ 11 سنندج کوموله در این کشورها برگزار شد. در این مصاحبه با نسرین رمضان علی در این خصوص صحبت می‌کنیم. نسرین رمضان علی، اجازه بدین به مسئله دیگه‌ای در این رابطه اشاره بکنم. در ظرف روزهای گذشته ما شاهد مطالب، نوشته ها و حتی یک کتاب از محمد سیار بودیم که از زوایای مختلفی به جان باختن گردان شوان و فاجعه ای که در اون مقطع اتفاق افتاد پرداخته. شما به این نکات نقد داشتین و نوشته ای هم در این باره نوشتین که در سایت های مختلفی مندرج هست، از جمله در سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری. نقد شما بیشتر از این زاویه بوده که این گونه مطالب دنبال مقصر میگرده و بخشن هم حقایق رو عنوان نکردن. میخوام از شما بپرسم که چرا اینطوری فکر میکنین؟ چون خود اینها در نوشته هاشون عموماً اینطوری عنوان کردن که مقصر اوضاع پیش آمده برای گردان شوان رهبری وقت کوموله بوده و به هر حال به اسناد و مدارکی هم اشاره کردن. شما در نقد این مسئله هم طوری که گفتم مطلبی نوشتین، دوست دارم اینجا خودتون توضیح بدین که از چه زاویه‌ای مخالف این بحث هستین.
درسته، من فکر میکنم تقریبا هر سال در گرامی داشته این رفقا مطلب‌های متعددی نوشته میشه، هم گرامی داشتشون هم چرا یه همچی اتفاقی افتاد، گردانی که بارها با رژیم جمهوری اسلامی درگیر شده بود هیچ اتفاقی براش نیفتاد، گردانی که جسارتش، فداکاریش زبان زد همه بود، گردانی که به راحت وارد شهر سنندج میشد، تو مساجد که بلندگوها بود میرفت اونجا برای مردم سخنرانی میکرد، گردانی که جاده ها رو مسدود میکرد و برای مردمی که از این جاده ها عبور میکردن در واقع ترافیک ایجاد بکنن، سخنرانی بکنن و کار آگاهگرانه، گردانی که هر روز تو حومه شهر سنندج بود، تو روستاها بود و امر انقلاب کارگری میدونست و میومد با تمامی نظامی بودن فضای منطقه، اما حضور این گردان همیشه بود و در واقع هر جام که میرفتش این گردان با استقبال و آغوش باز مردم روبرو میشد. این نوشته ها در واقع یه شوکی بود به همه که چطور یه همچی اتفاقی افتاد. من فکر میکنم بخشن دنبال مقصر گشتن و نوک تیز حمله رو از روی جمهوری اسلامی برداشتن و گذاشتن روی رهبری وقت حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان کومله کمونیست یه اشتباه محض هستش. آدم میتونه بیاد تحلیل کنه، بررسی کنه، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، اوضاع منطقه، آیا ممکن بود یه اقداماتی در دستور کار بذاریم که دچار یه همچی فاجعه‌ای نشه؟ چه تجربه‌ای از این خواهیم گرفت برای آینده‌ای که ممکنه که مجدداً یه مبارزه مسلحانه‌ای در جریان باشه؟ اصلا چه درس و چه تجربه‌ای می‌گیریم از این مسئله؟ اشتباهی که من فکر می‌کنم یه تعداد از نویسندگان مطلب‌ها، مقالات ابتدا بگم میکنن اینه که برمیگردن که رهبری اون موقع اومده، یعنی در واقع اونا مقصر بودن، صورتی که من اتفاقا تو یکی از همین جلسات وقتی که گفتن مقصر اونا، گفتم من نمیدونم، شما میگید مقصرونه، خود من یک دختر جوون 16 ساله که مجبور میشه شهر رو ترک بکنه بیاد مبارزه مسلحانه بکنه، کی به من تحمیل کرد؟ چه کسی اومد تو خونه ما ریخت، گرفت، برد، زد، کشت، اعدام کرد؟ جمهوری اسلامی بود و این وضعیتی بودش که جمهوری اسلامی تحمیل کرد، مبارزه مسلحانه و ایستادگی مردم در مقابل یورش نیروهای هار اسلامی. در واقع نمیتونی بیای بگی که خب الان مقصر اونه. من میگم ممکنه تاکتیک اشتباه بوده باشه تو اون مقطع، قطعاً بوده. همون موقع اتفاقا مباحث زیادی بود که منصور حکمت این مباحث رو توی اون تشکیلات آورد، روش جدل بود، بحث بود که ما تشکیلات و نیروهامون رو باید چیکار بکنیم، خیلی حرفه‌ای‌تر باشه، خیلی سبک‌تر باشه، ضربه پذیر نباشه. یعنی در واقع وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این دوستان به اشتباه فاجعه‌ای که هنوز در شوکی که بهشون وارد شده، هنوز تو شوکن، الان میگرده دنبال مقصر توی یه تشکیلات. یادش میره که جمهوری اسلامی جنایت کرده، یادش رفته که جمهوری اسلامی شهر به شهر، ده به ده، چه میدونم روستا به روستا اومده و حمله کرده و شرایطی رو ایجاد کرده که توی مجبور به عقب نشینی بشی. مردمی که برای آزادی به میدان اومدن، برای برابری به میدان اومدن و خواهان آزادی و برابری بودن، یه جنگی رو بهش تحمیل کرده، جنگ یک هفته یه سنندج، جنگ 24 روزه یه سنندج. همه اینها جنایاتی که جمهوری اسلامی کرد. توی پاوه مردم رو توی خیابونها جلوی بچه های مدرسه ای اعدام کردن که کل جامعه رو مرعوب بکنه. تو نقده اینا به همین شکل، تو سنندج به همین شکل، پادگان که عکساش دیگه مخابره شد به تمام دنیا. و این دوستان به نظر من امروز به خاطر اینکه بخشن حتی مواضع سیاسیشون عوض شده، اومدن و دنبال مجرمی میگردن در درون تشکیلات اون موقع حزب کمونیست ایران. و نکته دیگه که به نظر من اینجا حائز اهمیته، اونم کتابیه که محمد سیار نوشته. محمد سیار جز اون تیمی بود که قرار بود شب قبلتر این فاجعه بیان به ما کمک بکنن که در واقع از منطقه نجات پیدا کنیم. این واحد، این تیم میفته توی کمین جمهوری اسلامی و این شخص دستگیر میشه، به هر حال تحت شکنجه، فشار، هر چیزی که توی زندان بهش تحمیل میشه، قول همکاری میده و این دوباره برمیگرده به تشکیلات کمله و این شخص اومده کتابی نوشته، خواسته از خودش دفاع بکنه. به نظر من سیاستی که حزب کمونیست ایران در اون موقع، و مطلبی هست اگه اشتباه نکنم از خود منصور حکمت در مقابل با مطلبی که نوشته بودن زوزه توابین، در واقع توابین از جانب خود چپ ها مورد هجوم و حمله قرار گرفته بودن، اونجا منصور حکمت میاد میگه که این توابین آزادانه انتخاب نکردن، زیر شکنجه، زیر چه میدونم جوخه اعدام و غیره مجبور شده که همکاری بکنه با رژیم یا تواب بشه، نباید اینها رو منزوی کرد. و محمد سیار اشتباهش تو اینه که اومده برای دفاع از خودش یه تاریخی رو زیر سوال میبره، یه تاریخی رو میبره توی ابهام. مطلبی که من در رابطه با کتاب آقای سیار نوشتم به اسم واقعیتی در ابهام، این هستش که برخوردی که شده و سیاستی که اون در اون مقطع بود سیاست درستی بود در مقابل حمله سیار، که این آدم رو انتقال بدید به اروپا، این به هر حال زیر شکنجه قول همکاری داده، نمیخواد همکاری بکنه. و میگم امروز برای تبرئه خودش این کتاب رو نوشته. و من فکر میکنم همونجور که تو سوال قبلی هم گفتم، دفاع از جنبش کمونیستی، دفاع از کمونیسم کارگری وظیفه‌ای هستش رو دوش ما. و این نوشته و این مراسم هایی که برگزار شده در واقع در دفاع از جنبش کمونیستی هستش، که ما خودمون رو متعلق به اون تاریخ میدونیم و فکر میکنیم اون تاریخ قابل دفاع. قطعا تلاش خواهیم کرد که بیشتر در این زمینه بنویسیم و به معنای روشنگری بیشتری تو این زمینه باشیم.
نسرین گرامی، متاسفانه زمان برنامه ما کوتاه هست. من به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، اون دسته که علاقمند هستن، سوالات یا مطالب و یا نقطه نظراتشون رو در رابطه با این بحث برای ما بفرستن، میتونن از طریق دو ایمیل wup1917@mail.com و info@wupradio.org برای ما بفرستن. سپاسگزارم از شما نسرین رمضان علی، عضو هیئت دایره دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
و تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
در برنامه های جمعه شب صدای کمونیسم کارگری ویژه برنامه‌ای داریم تحت عنوان بررسی بندهایی از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری با رهبری حزب. در دو هفته گذشته مصاحبه هایی از منصور حکمت در رابطه با جنبه هایی از برنامه یک دنیای بهتر رو براتون پخش کردیم. مطابق معمول هفته های گذشته که با آذر ماجدی در این رابطه صحبت می کردیم، این هفته هم با آذر ماجدی از اعضای هیئت دائره دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با بخش دیگری از برنامه یک دنیای بهتر صحبت می کنیم. تغییر الفبای فارسی یکی از بندهایی است که در برنامه یک دنیای بهتر قید شده. در کنار اعتبار زبانهای رایج در کشور، این بند هم در برنامه قید شده. همینک آذر ماجدی روی خط برنامه ماست و در رابطه با جنبه هایی از این مسئله و بند از برنامه یک دنیا بهتر با ایشون صحبت میکنیم. آذر ماجدی، خوش اومدین به صدای کمونیسم کارگری.
خیلی متشکرم، شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
بذارین اینطوری شروع بکنم. وقتی بحث از تغییر الفبای فارسی به میون میاد، خیلی ها اینطوری برداشت میکنن که قرار هست زبان تغییر بکنه. چه تفاوتی بین تغییر الفبای فارسی و تغییر زبان اونطوری که عنوان میشه، و یا منتقدین تغییر الفبای فارسی سعی میکنن این رو ربط بدن به تغییر زبان هست؟
بس تغییر زبان نیست، همونطوری که تو خود برنامه به روشنی گفته شده، زبون فارسی رو به جای اینکه با خط عربی بنویسیم، با خط که اورو فارسی میخوایم بنویسیم. هیچ مخالفت و هیچ ضدیت و هیچ موضع ناسیونالیستی ضد عرب هم در این نیست، این رو باید روشن گفت. بحث کاملا از یک موضع پراتیک هست، به این معنا که بشه خط فارسی رو اولا راحت‌تر آموزش داد، ثانیاً بشه راحت‌تر خوند، بشه تو دنیای تکنولوژی مدرن و کامپیوتر که خط یورو فارسی خط بسیار راحت‌تر و مناسب‌تری هست، زبون فارسی رو هم تو این عرصه به کار بست و توسعه داد. معمولا من خودم وقتی که یادم کلاس اول دبستان بودم، بسیاری از کودکان مشکل داشتن در اینکه زبون فارسی رو راحت بخونن و خوندن و نوشتن رو تو کلاس اول یاد بگیرن. بسیاری از بچه ها رد می شدن به خاطر همین مسئله. خط عربی مشکلات خودش رو داره. حالا عربی خودشون که تو زبان عربی اونها حرف های با صدا رو هم به شکل اصوات نشون میدن، تو زبون فارسی ما این کار رو نمی کنیم. به طور مثال زبون فارسی صدای ا، ا، او رو تو خودش نداره. بدون این حروف شما نمیتونید زبون رو بخونید. اگر یعنی باید حدس بزنید که این لغت باید اینجا به شکل ا تلفظ بشه، او تلفظ بشه، ا تلفظ بشه، و این بسیار بسیار آموزش زبون فارسی رو چه به کودکان چه به کسانی که از زبونشون یه زبون دیگه است و میخوان فارسی رو یاد بگیرن پیچیده و سخت میکنه، دشوار میکنه بدون دلیل. این زبون فارسی خطش به طور واقع مشکلات زیادی رو چه همیشه و چه به خصوص تو دنیای مدرن و تکنولوژی مدرن و کامپیوتر و غیره ایجاد میکنه. تمام مسئله بر سر اینه که زبون فارسی رو بتونیم با خطی بنویسیم که به راحتی خونده بشه، به راحتی آموزش داده بشه و به راحتی تو تکنولوژی مدرن ازش استفاده بشه.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در برنامه خودش، برنامه یک دنیای بهتر، در رابطه با اعتبار زبانهای رایج در کشور هم صحبت کرده. ولی سوال من این هست که به عنوان مثال زبانهایی مثل زبان کردی، زبان ترکی، عربی و سایر زبانهایی که در ایران و یا گویشهایی که در ایران هستن و در مناطقی با اون صحبت میکنن، تکلیف اینها چی میشه در قبال این بند از برنامه یک دنیا بهتر؟
اونها کماکان به همون شکل باقی میمونه. اگر اونها هم علاقمند باشن که زبونشون رو با این خط بنویسن خب چه بهتر، اگر نه هیچ تأثیری در این مسئله نداره. صحبت کردن به زبون مادری حق مسلم هر فردیه و هیچ دولتی حق نداره به اجبار بچه‌ای رو یا بزرگسالی رو مجبور کنه به زبون دیگه حرف بزنه. به همین خاطر هست که حزب اتحاد کمونیسم کارگری، برنامه یه دنیای بهتر، منصور حکمت نویسنده این برنامه، این مسئله رو به عنوان یه حق در نظر گرفته. هر فردی توی جامعه حق داره به هر زبونی که میخواد صحبت کنه. هر فردی حق داره به زبون مادریش حرف بزنه، آموزش ببینه و به اون زبون انتشارات داشته باشه، رسانه داشته باشه، رادیو، تلویزیون، انتشارات. ولی در این حال گفته شده که هر جامعه احتیاج داره که یک زبانی توش باشه که بشه به اون زمان همه با هم زبون اداری که بشه کارهای اداری رو پیش برد. این زبون رو بعدا میشه تعیین کرد که چه زبونی قراره باشه. ولی در این حال هر زبونی باشه، برای کسانی که به زبونهای دیگه صحبت میکنن باید مترجم در اختیارشون گذاشته بشه که از هیچ حقی محروم نشن. به این معنا یکی از انسانی ترین و شاید بشه گفت دموکراتیک ترین برنامه و حقوقی مردم رو تو ما تو این برنامه در نظر گرفتیم و بهش احترام گذاشتیم. و وقتی که جامعه سوسیالیستی باشه که ما هم در قدرت سهیم باشیم، حتما تلاش خواهیم کرد که این حق رو پیاده کنیم.
سوال دیگه ای که میتونه مطرح باشه این هست که تکلیف ادبیات فارسی با اون الفبایی که تا کنون موجود هست چی میشه؟ به عنوان مثال خیلی ها در ایران دوست دارن که اشعار فردوسی، حافظ و غیره، خیلی ها از نظر سلیقه یا هنر ادبیات و با هر تعبیری دوستدار این نوع ادبیات هستن. تکلیف حرف اینها که میگن ما دوست داریم این ادبیات رو با همین شکل و شیوه و یا اشعار رو به نسل بعدی منتقل بکنیم چی میشه؟ آیا قرار ترجمه بشه؟ آیا قرار الفبای این ادبیات و این اشعار هم عوض بشه؟
قرار ویژه‌ای نیست. این ادبیات به این زبون، به این خط نوشته شده و همین خط وجود داره و کسی نمیتونه به اون دست بزنه. ولی برای کودکان و نوجوانان تلاش خواهد شد که این ادبیات رو با خط یورو فارسی بنویسیم که اتفاقا بهتر بتونن بخونن. الان شما یه جوان 16 ساله رو بذارید بره حافظ رو بخونه یا خیام رو بخونه یا فردوسی رو بخونه، بعضی نمیتونه بخونه. یکی این که لغات سنگینی شاید توش هست، یکی این که دقیقاً این نوع نگارش باید هر دفعه سر هر لغت فکر کنه. اینجا من باید بگم ا، باید بگم ا، باید بگم او، چیه؟ نمیتونه بخونه. بعد سه جور ما صدای سه داریم تو زبون عربی، سات، سین و سه، سه نقطه، سه جور تلفظ میشه. درنچه کسی که میشنوه میتونه اون رو درست بنویسه. تو زبون فارسی سات، سین و سه، سه نقطه به یک جور تلفظ میشه. زات، ز و زال و همچنین تی دسته دار و تی دو نقطه به همچنین. یعنی یک سری ما تکرار داریم که به خاطر ریشه لغت که به عربی فرضاً برمیگرده به اون شکل نوشته شده، ولی تو تلفظش هیچ فرقی نمیکنه. وقت شما مجبورید زبون عربی رو یاد بدید تا این ریشه رو یاد بگیرن. اینا همه پیچیدگی های مسئله است. در نتیجه با سواد شدن توی زبون فارسی به این معنی که کسی بتونه زبون فارسی رو به خوبی بنویسه، به خوبی بخونه و ادبیاتش دسترسی داشته باشه کار بسیار سختیه. اتفاقا این چیزی که ما پیشنهاد میکنیم ادبیات فارسی رو در دسترس‌تر قرار خواهد گذاشت. هر جوونی، هر کسی که رفتش 12 کلاس درس خونده میتونه به راحتی حافظ و خیام و عمر و شاهنامه رو بخونه. و این دقیقاً این با این کاری که میکنیم یه سرمایه باید گذاشت، انرژی و وقتی باید گذاشت که بشه این ادبیات رو به با خط یورو فارسی نوشت و هر دوتاشو در اختیار جامعه قرار داد. کسی نمیخواد اون چیزایی رو که به زبون خط فارسی بوده رو بسوزونه، که نه تنها تو کتابخونه هست، اگه کسی بخواد میتونه منتشرشون کنه. میشه با هر دوتا خط در اختیار مردم گذاشت که در این حالی که میتونن راحت بخونن ببینن به زبون قبلی چطوری نوشته شده.
منصور حکمت به عنوان یکی از کسانی که عمیقا معتقد به تغییر الفبای فارسی به عروب فارسی بود نوشته هایی داره در این رابطه. در یکی از این نوشته ها من بیاد دارم که اشاره شده به کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن و فرزندانی دارن که الان در مقیاس میلیونی هستن و اینها هیچ کدوم خط فارسی رو بلد نیستن بخونن و یا بنویسن ولی با زبان فارسی آشنا هستن. در این رابطه دوست داشتم که کمی بیشتر توضیح بدین و مثبت بودن بار این بند از برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، برنامه یک دنیای بهتر برای این قشر از جامعه چی است؟
الان در عرض 30 سال اخیر چند میلیون ایرانی از ایران مهاجرت کرده به کشورهای مختلف. اینها همشون بچه دار شدن اینجا یا بچه هاشون رو وقتی کوچیک بودن از ایران آوردن. شما با یه نسل دومی روبرو هستید که پدر مادرشون ایرانی هن ولی خودشون الان تو این جوامع دارن بزرگ میشن. و زبان اون کشور رو یاد گرفتن، به اون زبون میگن و مینویسن، خیلیشون دو سه زبونه هستن، زبون فارسی رو بعضا بلدن حرف بزنن ولی نمیتونن بخونن. بچه های خود ما به همین حالت رو دارن. و وقتی که شما به زبون فارسی رو با خط یورو فارسی بنویسید، برای تمام این نسل دوم و بعد نسل سوم خوندن فارسی کار راحتی میشه، میتونن فارسی رو بخونن. ببینید الان شما اگر فرضاً توی خانوادتون انگلیسی باشه، برید مثلا سوئد زندگی کنید، چون الف با یکیه، اگه انگلیسی بلد باشید خوندنش هم خیلی سریع میتونید یاد بگیرید. برای کسی که فارسی زبون مادر پدرش بوده میاد تو کشورهای غربی، این حالت وجود نداره. یکی از فواید دیگه تبدیل خط به یورو فارسی همینه که اتفاقا این اجازه میده که این نسل دوم بتونن یاد بگیرن خیلی روشن. ما این تجربه‌ای که با دختر خودمون داشتیم، فارسی رو خیلی قشنگ و زیبا صحبت میکنه ولی این خط فارسی رو نمیتونه بخونه، منتها وقتی یورو فارسی براش مینویسی همه رو میتونه بخونه. و اصلا همین الان خود جوون ها توی چت های کامپیوتری، توی فیسبوک و این سایت ها همه دارن به اروفارسی فارسی رو می نویسن. یعنی عملا نیاز، میگن مادر اختراس، خود این نیاز باعث شده که خیلی ها برن سراغ خط اروفارسی بدونی که این خط استاندارد باشه. در حالی که در واقع اون انجمن اروفارسی که چند نشریه هم منتشر کرد و سایتی هم داشت، خط تحقیق شده ای رو تدوین کرد برای زبون فارسی که نوشتنش راحته، خوندنش راحته، و اگر بشه اونو تبدیل کرد به خط مشترک، دیگه تمام اینها میتونن با هم دیگه به این خط بنویسن. زبان ترکی هم قبلا با خط عربی نوشته میشد ولی زمان آتاتورک کردنش اورو فارسی، و الان خب خیلی راحتتر جامعه ترکیه میتونه توی جوامع دیگه قاطی بشه و بتونه راحت بنویسه، راحت درس بده و تمام این صحبت ها. در نتیجه به نظر من این مسئله نه تنها ادبیات فارسی رو یا زبون فارسی رو از بین نمیبره، بلکه شکوفا میکنه، چون تعداد بیشتری میتونن بخونن، تعداد بیشتری میتونن بنویسن، تعداد بیشتری به ادبیات دسترسی پیدا میکنن، براشون راحتتره، سهلتره، و به این صورت شما اجازه میدید نه تنها نسل دوم ایرانیایی که تو خارج کشور زندگی میکنن، بلکه تو خود جامعه ایران بخش وسیعتری از مردم، جوانها، به ادبیات فارسی دسترسی پیدا کنن. مسئله بر سر اینه که وقتی شما با اون خط بنویسید خیلی راحتتر مردم ایران میتونن دسترسی پیدا کنن به تکنولوژی جدید، به کامپیوتر، به علم جدید، و به این معنا خب راحتتر میتونن یه بخش انتگره جامعه جهانی باشن. البته الان جامعه ایران، نسل جوان ایران به شدت انتگره است، به شدت جهانیه، به شدت با فرهنگ غرب آشناست و به اون علاقه مند، موزیک غربی گوش میده. خیلی از جوانای ایرانی، اونایی که تونستن برن مدرسه البته، انگلیسی یاد گرفتن و علاقه مندن که به انگلیسی حرف بزنن، کتابها رو به انگلیسی بخونن. همونطور که گفتم خودشون الان تو چت های اینترنتیشون شما با یه جوان مثلا نوجوان 14 ساله هم صبح مکاتبه میکنید تو ایران، با یورو فارسی براتون مینویسه. تمام اینها انتگره شدن رو توی تکنولوژی جدید و فرهنگ مدرن برای جامعه ایران و برای مردم ایران راحتتر و سهلتر میکنه.
آیا منابعی هست که شنونده های ما بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن در رابطه با تغییر الفبای فارسی به لاتین؟
کنوانسیون اورو فارسی حدود 14-15 سال پیش بنیان گذاشته شد. منصور حکمت یکی از بنیانگذاران اون بود. یک نشریه خط نو منتشر کرد که نوشته های بسیار جالبی در اون نشریه خط نو هست، که یکی دو تا از اونها از توی سایت منصور حکمت، اونایی که منصور حکمت نوشته، به اسم دیگه نوشته بود توی اون نشریه اول، توی سایت منصور حکمت قابل دسترسی در مورد خط نو، و نادر حقیقیان به این اسم نوشته بود. اینها رو میشه تو سایت منصور حکمت گیر آورد. من همین الان تو ذهنم نیست که وبسایت کنوانسیون اورو فارسی دقیقا آدرسش چی بود. اگه کسی به اون رجوع کنه میتونه همین نشریه خط نو رو پیدا کنه و هم خطی رو که کنوانسیون اورو فارسی با تحقیقات بسیار تدوین کرده بود و تلاش داشت که این خط رو به خط زبان فارسی بدل بکنه. البته بعد از مرگ منصور حکمت این تلاش هم دیگه متوقف شد، ولی در همون مقطع تونسته بودن تحقیقات زیادی بکنن و تلاش های جالبی داشتن و دستاورد های بسیاری داشتن. میشه به همونطور که گفتم به سایت کنوانسیون اورو فارسی سر زد و اون خطی رو که اونها تدوین کرده بودن به دست آورد، یا نشریه خط نو.
من حتما در خلال برنامه آدرس اینترنتی کنوانسیون یورو فارسی رو اعلام خواهم کرد، همچنین آدرس سایت منصور حکمت هست m-حکمت.com و علاقمندان میتونن با مراجعه به این وبسایت علاوه بر مجموعه ای از نوشته ها و سخنرانی های منصور حکمت در رابطه با موضوعات مختلف به بخش هایی از بحث در رابطه با تغییر الفبای فارسی هم دسترسی پیدا بکنن. سپاسگزارم از شما آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای حضورتون در این برنامه. لازم هست به شنونده های صدای کمونیسم کارگری هم، کسانی که شنونده برنامه های ما بودن، اعلام بکنم که مجموعه ای از مصاحبه های ما با آذر ماجدی در رابطه با بندهایی از برنامه یک دنیای بهتر در آرشیو سایت رادیو صدای کمونیسم کارگری، برنامه های جمعه شب صدای کمونیسم کارگری موجود هست. آدرس رادیو همونطوری که در خلال برنامه براتون قرائت شده هست www.wupradio.org. بار دیگر از شما سپاسگزارم آذر ماجدی.
خیلی متشکرم، شب شما و شنوندگان عزیز خوش.
مصاحبه ما با آذر ماجدی از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با دلایل و مبرمیت تغییر الفبای فارسی به الفبای یورو فارسی رو شنیدین. بحث تغییر الفبای فارسی به الفبای یورو لاتین در بخش‌هایی از برنامه یک دنیای بهتر قید شده است. اجازه بدین در این لحظه نگاهی تخصصی تر به مبرمیت این تغییر بندازیم. همکارم بخش هایی از مطلبی رو که در نشریه خط نو شماره 1 در نوامبر 1995 نوشته شده براتون میخونه. توجه شما رو به این مطلب جلب میکنه.
الفبای صامت، صداهایی که در ترکیب با هم گفتار را می‌سازند، در پایه‌ترین سطح به دو دسته تقسیم شدند. این تقسیم بندی نه اختیاری و قراردادی، بلکه مبتنی بر چگونگی تولید صداهاست. در تولید یک دسته از صداها، گذر آزاد جریان هوا از دهان به هم می‌خورد، مانند ب، س، ت. این دسته را صامت یا بی صدا می‌نامند. دسته دیگر صداهایی هستند که تولیدشان با گذر آزاد جریان هوا از دهان همراه است، مانند ای، ای، او، یو. این دسته صدادار یا مصوت نامیده شدند. گفتار بدون کاربرد مصوت‌ها ممکن نیست و دست کم در زبان فارسی واژه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون حرفی صدادار به زبان بیاید. وارد شدن صدادارها در الفبا در واقع چیزی است که الفبا را الفبا می‌کند و چیزی بود که عملاً سیستم الفبایی نوشتن را در تمایزی روشن با سیستم‌های هجیایی نگارش پایه گذاشت. اگر بخواهیم با گذشت و چشم پوشی الفبای خط فارسی عربی را الفبای زبان فارسی بشناسیم، آن را تنها می‌توانیم الفبای صامت این زبان بدانیم. حرف‌های صدادار فارسی و حرف‌های صدادار در تمیز زبان‌ها از هم نقشی تعیین کننده دارند. در درون الفبای خط فارسی عربی جایی ندارند. سه حرف با صدای ا، ای، او در این الفبا یکسر کنار گذاشته شدند. صدادارهای آی، یو هیچ نویسه جداگانه از آن خود ندارند و در نتیجه خط امکانی نیز برای درست نمایاندن صداهای ترکیبی ندارد. صدای ترکیبی یا دو صدایی OW که در چهارچوب خط فارسی عربی واو کشیده نام گرفته، در واژه‌هایی مثل نو، دو، رو، نو، مو به آسانی می توانند با هر واو دیگری اشتباه گرفته شود. ای وای در نام شهر ری یا در می و میگو می تواند ا خوانده شود. صورت نوشتاری نام شهر خوی با خوی در خلق و خوی یکیست. صامت بودن الفبا سرچشمه اصلی شکاف بین گفتار و نوشتار فارسی است. حرف‌های صامتی که در صورت نوشتاری یک واژه کنار هم چیده یا به هم چسبیده شده‌اند برای خوانده شدن باید به صدا درآیند. مصوت‌های لازم در خود پیکر نوشتاری واژه نیست. خواننده ناگزیر است این صداها را از بیرون در پیکر لال آنها بدمد تا بتواند آنها را به کلام درآورد. از این نظر خط فارسی عربی با سیستم واژه‌نگارانه چینی بی‌شباهت نیست. یک فرد چینی با دیدن یک تصویر باید شراب و نه مثلا آب و یا نوشیدنی دیگری را به ذهن آورد. فرد فارسی زبان نیز با دیدن نقش شراب باید شراب را در ذهن خود بازسازی کند و نه شراب، شراب، شراب و چیزهای دیگر. تفاوت تنها در این است که فرد چینی با دیدن نقش شراب آن را هر گونه که خواست به صدا در می آورد و چینی ها عملا چنین می کنند، چرا که چینی نه زبانی واحد بلکه مجموعی از چندین و چند زبان همگون است که هر یک چند گویش را نیز در بر می گیرد. اما فرد فارسی زبان از نقش شراب باید حتما صورت تلفظی شراب را در آورد، وگرنه همزبانهایش او را نمی فهمند. خط چینی زبانهای چینی را به هم پیوند می دهد. خط فارسی عربی فارسی زبانان را با زبانشان غریبه می کند. یک چینی با شروع آشنایی با خط با چینی های دیگر همزبانی پیدا می کند و مثلا می تواند با رسم نقش شراب در هر گوشه چین با آسانی منظورش را به دیگران بفهماند. نوآموز فارسی زبان خط فارسی عربی ابتدا با همزبانهای خود غریبه می شود تا آنکه صورت نوشتاری صامت واژه‌ها و مفاهیم گویای زبانش را فرا گیرد.
شنوندگان گرامی، صدای کمونیسم کارگری، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. ما رو در جریان نکته نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.